جو رشته تخصصی بیشتر در رابطه با ورزشش صحبت کنم. بعضی از ورزش‌ها هستن که دیده شده که پیشگیری میکنن از پوکی استخوان و پوکی استخوان ما رو تا حدی جلوی پیشرفتش رو میگیرن و حتی دیده شده باعث افزایش تراکم در نقاط خاصی از استخوان‌های ما میتونن بشن. ما یک دسته از ورزش‌ها داریم که تو پزشکی بهش میگیم ورزش‌های ویت بیرینگ، یعنی ورزش‌هایی که با تحمل وزن مواجه هستن. مثل چی؟ مثل پیاده روی، مثل چی؟ مثل دویدن، مثل چی؟ مثل استپ زدن، مثل چی؟ مثل در واقع ورزش هایی که ما رو پامون داریم بازی میکنیم، مثل بدبینتون که رو پا ایستادیم، مثل تنیس که رو پا ایستادیم. اینها منجر به تقویت هم عضله میشن و هم منجر به افزایش تراکم اندام تحتانی ما میتونن بشن. واقعا اینا خیلی مفید هستن برای اینکه جلوگیری کنه از پوکی استخوان. اگر من میخوام یه بازتر بکنم پوکی استخوان، خب برای همه استخوان‌های ما خطرناکه، ولی دو سه ناحیه هست که برای ما خطر بیشتر و اهمیت بالاتری داره. یکی در واقع استخوان ران ما و استخوان لگن ما هستش. خیلی وقتا شکستگی‌هایی که برای ما رخ میده از استخوان ران ما هستش. مثلا میگیم سر استخوان، در واقع گردن استخوان فمور. نک فمور یا همون گردن استخوان ران بیشترین میزان شکستگی رو داره و بسیار هم خطرناکه. چون فردی که دچار پوکی استخوان هستش و دچار این شکستگی میشه، جوش خوردناشون هم با مشکلات زیادی مواجه هستش. خب این خیلی مفیده. دومین ناحیه که پوکی استخوان ما رو خیلی تحت تاثیر قرار میده، ناحیه ستون فقرات ما هست، مهرهای ستون فقرات ما هست که ما اگر دچار پوکی استخوان بشیم احتمال شکستگی در این مهرها رو خواهیم داشت. به خاطر همین هم باز ورزش‌های ویت بیرینگ این کار رو بر ما انجام میده. و ناحیه سوم معمولا سر استخوان رادیوس یا استخوان حالا مچه در واقع استخوان بازوی ما هستش، یکی از استخوان بازوی ما هستش. این هم بر ما مهمه. خب ممکن الان سوال پیش بیاد که خب ویت بیرینگ ما چجوری داشته باشیم؟ مثلا خیلی راحت ما میتونیم با شنای سوئدی یا همینطور حالا سن که بالا بره ما شنای سوئدی رو خیلی بخاطر شونه توصیه نمیکنم، که فرد روی دستش قرار بگیره، فشار رو دستش قرار بده، یه مقدار حالت شنا به خودش بگیره. اینها خودش میتونه باعث پیشگیری از گسترش پوکی استخوان در ناحیه مچ دست ما هم بشه. حالا یکی ممکنه سوال کنه دکتر، شنا کردن هم آیا برای پوکی استخوان مفید هست؟ مفید هست ولی اختصاصی نیست. نگاه کنید کسی که شنا میکنه چون در آب غوطه ور هستش، کمکی به پوکی استخوانش به صورت مستقیم نمیکنه و باعث افزایش تراکم نمیشه. حتی دیده شده تو ورزشکارانی که حرفه‌ای هستن شنا کردن ممکنه درجاتی از کاهش تراکم استخوانی در ناحیه لگن رو هم در استخوان فمور رو هم براشون داشته باشه، ولی از اون به بعد یه کمک دیگه ای میکنه. شنا باعث افزایش قدرت عضلات ما میشه، باعث از افزایش بالانس و تعادل ما میشه، باعث بهبود جریان خون ما میشه و همه اینها به صورت غیر مستقیم میتونن ما رو در سنین پیری کمک کنن و نقش موثری در حالا پیشگیری و جلوگیری از آسیب‌هایی که ناشی از پوکی استخوان برای ما ایجاد میشه داشته باشن. بس بدونیم اگر ما امکان این که حتی ورزش‌های ویت بیرینگ رو نداشته باشیم، حتی ورزش‌های نان ویت بیرینگ هم به صورت مستقیم میتونن در پرفورمنس ما و در بهبود کیفیت زندگی ما نقش داشته باشن.
بسیار عالی. تشکر میکنم از توضیحات جامع شما در خصوص پیامکایی که عزیزان شنونده برای ما ارسال میکنم. انشالله در بخشای بعدی و دقایق پیش رو باز هم به پیامک‌های شما عزیزان خواهیم پرداخت. اینجا برنامه نفس دوم از رادیو سلامت.
ورزش صحیح مساوی است با طول عمر و سلامتی بیشتر. نحوه صحیح ورزش، رعایت نکات ایمنی در هنگام ورزش، ورزش‌های مفید برای سالمندان، کودکان و خانم‌های باردار و هر نکته‌ای که باید هنگام ورزش بدونید. نفس دوم. علمی ورزش کنیم تا سالم بمانیم.
و اما بعضیا.
بازیو
بعضی هستن که به زمان مناسب برای فعالیت های ورزشیشون اهمیت نمیدن، یعنی یهو به خودشون میان میبینن دو سه نفر بالا سرشون وایسادن دارن بادشون میزنن که این عزیز به هوش بیاد. ببین آرنی حالا شما به هوشی اینجوری که شما داری ورزش میکنی اصلا ببین فایده نداره، باعث زحمت دیگران هم میشه، یه نفر بادت بزن اون یکی بسه آقان بیاره اون یکی با برانکار ببره، نکن عزیز من اینقدر شور نداشته باش. بعضی هستن که به نظرشون هیچ زمانی دقت کنید هیچ زمانی برای ورزش مناسب نیست، یعنی کلن واسه هر کاری میتونن یه زمانی پیدا کنن و اما واسه ورزش نه. این عزیزان ما خیلی عجیبن، یعنی خیلی خاصن، نیست در جهانن. بعضی هم هستن که تا یه لقمه افطار میخورن سریعن میدون میان سمت ورزش. عزیز من بذار اونی که خوردی یک گلوت بره پایین، اقدر شما چرا اقدر عجله دارید؟ بعضی وقتا سر این بعضی واقعا هرس میخورم، یه سری رو من دیدم واقعا مثل این بعضی های ایمان، ولی مطمئنا شما شنونده محترم برنامه نفس دوم ما هیچ کدوم این مواردی که این هفته عرض کردم رو شامل حالتون نمیشه، خدا رو شد. و دوستان من امروز همون روزیه که میتونه یه جور دیگه رقم بخوره، کافیه بخوای که تغییرات مثبت رو به زندگیت دعوت کنی، با ورزش و فکر به سلامتیت، با همراهی و همدلی با دیگران، با مهربونی، با لبخند.
رادیو سلامت. صبح امروز رو به یاد کسانی باشیم که خندیدنشون برامون عزیزه.
خنده ها تب تیدن، خنده ها تا دوست دارم، منو با خنده صدا کن.
باید فکر دلامون باشیم، هم دل خودمون هم دل دیگران،
هم دل دیگران.
شاید بد نباشه امروز نسخه دلامونو اینجوری بپیچیم، خنده و یه ذره مهربونی.
با یه ذره مهربونی منو پر کن از جوونی، کی بهار رو دوست نداره عزیزم خودت میدونی.
سپاسگزارم از این که همچنان در کنار ما هستید و رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش رو شرمندید. شما شرمنده عزیز ما که روزدار هستید و تمایل دارید سبک زندگی خودتون رو همچنان حفظ بکنید و فعالیت ورزشیتون رو توامان انجام بدید، این موضوع این هفته برنامه ما رو دریابید. اگر هم از این لحظه به جمع ما پیوستید هیچ مسئله‌ای نداره. چرا؟ چون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید با انتخاب رادیو سلامت و زمان پخش برنامه این هفته که هفتم اسفند 1404 است و زمان پخشش ساعت 10 صبح، از ابتدا تا پایان این برنامه رو شنونده باشید و از طریق پیام رسان بله هم میتونید کانال ما نفس دوم رو جستجو بکنید. همه راه ها مهیا هست برای اینکه همراهی شما رو به جان میخریم و افتخار میکنیم به شما شنوندگان فهیمی که این شبکه تخصصی رو برای شنیدن انتخاب کردن. 3102 شماره پیامکمونه، شماره تلفنمون 22-65-28-726 هست که میتونید با ما در تعامل باشید و سوالات خودتون در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی رو مطرح بفرمایید. به اتفاق میریم که تعدادی از پیامک های شما عزیزان رو در این بخش باز هم خدمت کارشناس محترممون جناب آقای دکتر شاهین صالحی متخصص پزشکی ورزشی مطرح بکنم. آقای دکتر، شنونده محترم ما برای ما پیامک ارسال کردن با شماره 0913 1840، یک بانوی 55 ساله هستن، یائسه شدن و گفتن که آیا لازمه برای تراکم استخوان توی این برهه و با شرایطی که بر من وارد هست آزمایش تراکم استخوان بدم یا نیازی نیست؟
خب نیا کنید، بستگی به عوامل و ریسک فاکتورها داره. اینکه چه مدت از در واقع دورانی که دیگه عادت ماهیانه ندارن میگذره، آیا مثلا 5 سال 10 سال، آیا بیماری جانبی دارن، مثلا مشکلات پاراتیروئید دارن یا نه، مشکلات کمکاری تیروئیدی دارن یا نه، آیا ریس فاکتوری برای پوکی استخوان داشتن یا نه، مثلا عمل جراحی که سالهای قبل انجام دادن و روی حالا مثلا رحم و تخمدان ها اینها رو خارج کردن یا خیر، آیا سوء تغذیه داشتن یا نه، آیا علائمی دارن که حالا مثلا دو سه بار دچار شکستگی شدن یا نه. یک سری ریس فاکتورها هستش که اگه این ریس فاکتورها رو داشته باشن ما حتما توصیه میکنیم که افراد بعد از سن 55 سالگی حتما این آزمایش پوکی استخوان، آزمایش که نه در واقع بون مینرال دنسیتومتری رو انجام بدن. اگر ریس فاکتور داشته باشن بسته به میزانه که ریس فاکتور دارن این سن ممکنه پایین‌تر هم بیاد. به خاطر همین در این موارد ما حتما توصیه میکنیم با یه متخصص روماتولوژی یا متخصص زنان خودشون یه مشورت بکنن، اگر لازم باشه میتونن یه دونه آزمایش پوکی استخوان رو انجام بدن. ولی فرض رو بر این بگیرن که من درجاتی از پوکی استخوان رو دارم و واقعا هم دارن، همه ما دیگه تونسن خواهیم داشت درجاتی از پوکی استخوان رو، و سعی کنم سبک زندگی مناسبی داشته باشم، تغذیه مناسبی داشته باشم و فعالیت ورزشی مناسبی رو هم برای خودم پیش بینی کنم.
متشکرم. 0911-88-35 به ما سلام گفتن، ارادتمند شما شنونده محترم هستم و نوشتن آیا درسته که کار کردن با چکش سنگین یا همون پتک میتونه ضد پوکی استخوان باشه و همینطور تناب زدن هم در این مسیر میتونه به کمک ما بیاد، یعنی پوکی استخوان ایجاد نشه؟
بله، هر دو تا فعالیت میتونن از پوکی استخوان جلوگیری کنن. حالا چکش زدن و فعالیت های سنگینی که با مچ دست و دست انجام میشه میتونه باعث افزایش تراکم استخوان ها در اون ناحیه بشه و تناب زدن هم همینطور. ولی یک امایی ما اینجا داریم. نیا کن اما چیه؟ اما اینه که وقتی من خیلی زیاد با اون پتک دارم کار میکنم و شدید کار میکنم، درست تراکم استخوانی میره بالا.
بله.
ولی صدمات وظروفی در ناحیه مچ دست من هم تو این شرایط شایع هست و من باید حواسمو به این قضیه داشته باشم که خدایی نکرده دچار مشکلات ناشی از آسیب‌های آرتروز و آرتریت در مچ دست خودم نشم.
متشکرم. 0905 81 92. نگفتن آقا حسن یا خانم، نوشتن که 50 سالشون بیماری روماتیسم مفصلی دارن و کورتون مصرف میکنن و در لگنشون هم پوکی استخوان دارن، راهنمایی خواستن که چه رشته ورزشی و یا حرکات ورزشی براشون مناسب است.
بله، مصرف کورتون همونطور که خودتون میدونید یکی از مواردی است که ما به عنوان عامل خطر پوکی استخوان در نظر میگیریم.
بله.
و خب بازم ورزششون به شرایط خیلی مختلفی بستگی داره، حالا وزنشون، اون علاقه‌ای که به اون ورزش دارن، اون امکاناتی که در اختیارشون هستش. ولی اگر هیچ امکاناتی فرض میکنیم ندارن، بهترین ورزش برایشون پیاده رویه، یعنی خود همین پیاده روی که ما به صورت منظم بتونیم در نظر بگیریم، حالا با سرعت‌های مختلفی، مثلا چند دقیقه تندتر گام برداریم، چند دقیقه آهسته‌تر گام برداریم، نوع گام برداشتنمون رو تغییر بدیم، تمام اینها میتونه مفید باشه در جلوگیری از پوکی استخوان. حالا اگر نه ورزش خاصی هم علاقه دارن یا از قبل انجام میدادن، مثل بدمینتون، حالا مثل تنیس روی میز، مثل بسکتبال یا هر ورزش دیگه هم انجام میدادن، مثل بدنسازی، تمام اینها میتونه مفید باشه برای جلوگیری از پوکی استخوانشون.
متشکرم از پاسخ شما و تشکر میکنم از همراهی شما همگنان محترم. میخوام توجهتون رو جلب کنم به یک موضوع مهم. دوستان من، وقتی در منزل هستیم بیایید برای اعضای خانوادهمون وقت بذاریم. بازی و ورزش روحیه ای شاد در فرزندانمون ایجاد میکنه و اونها رو به ورزش ترغیب.
بازی و فعالیت بدنی در خانه.
بازی تجربه های مختلف حسی، جسمی، حرکتی و شناختی به کودک میده که این تجربه ها ارتباطاتی رو در مغز کودک ایجاد و به اون کمک میکنه تا از نظر جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی پیشرفت کنه.
سلام، گلاره افشارنژاد هستم، دکترای مدیریت و استاد دانشگاه. بازی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست آزاد کردن وسایل. بازی به این شکله که شما یک سری وسایل رو که میتونن از وسایل آشپزخونه بی خطر باشن و یا اسباب بازی های خود کودکان توی فویل میپیچید. کودک باید اونها رو از داخل فویل آزاد کنه. اولین اتفاقی که میفته اینه که باید فکر کنه که چطوری این مسائل رو از داخل فویل آزاد کنه. پس نیاز داره به مهارت حل مسئله. بعد با کمک دستاش این کار رو انجام میده. پس داره روی مهارت دستورزی و قوی تر شدن عضلات ریز دست و انگشتان دست کار میکنه. بعد از اینکه تونست اون وسیله رو از داخل فویل آزاد کنه، میتونه خودش با اون فویل ها مجدداً بازی کنه. به این شکل که شروع میکنه فویل ها رو توی دستش فشردن و مچاله کردن. مجدد داره عضلات دستشون قوی میشه. برای بچه های بزرگتر و بچه هایی که این بازی رو چند بار انجام بدن، حالا میتونه بازی برعکس باشه. شما فویل رو در اختیارشون قرار میدین، وسیله رو در اختیارشون قرار میدید و حالا کودک باید اونها رو داخل فویل بپیچه. شاید دفعات اول براشون سخت باشه، اما یواش یواش یاد میگیرن چطوری میتونن کاملا اون وسیله رو داخل فویل پوشش بدن. در مرحله بعدی میتونید چند وسیله رو داشته باشید و همه اونها رو داخل فویل بپیچید و کودک حدس بزنه که وسیله‌ای که دادید کدوم وسیله است که داخل فویله. مرحله های اول شما باید وسیله ها رو نشون کودک بدید. مثلا یک قاشق داریم، یک کاسه داریم و یک بشقاب کوچیک و اونها داخل فویلن. کودک با لمس کردن و یا دیدن شکل اون وسیله باید قبل از باز کردنشون از داخل فویل بگه که وسیله چیه. بعد میشه همینطور با پیشرفته‌تر شدن بازی و یا بزرگتر شدن کودک این وسیله ها رو سخت‌تر و سخت‌تر کرد تا کودک قبل از دیدن بتونه بگه که اون شکل، اون وسیله چه چیزی هستش. این بازی خیلی روی تاب‌آوری و افزایش تحمل صبوری بچه‌ها هم کار می‌کنه. برای اینکه بچه‌ها باید لایه لایه فویل‌ها رو باز کنن. حالا هرچی که کودک کوچیک‌تر لایه‌های فویل کمتر و هرچی که بزرگتر میشه از لایه‌های بیشتری استفاده کنید تا بتونه روی صبوری کودک بیشتر کار بکنه.
بازی برای یادگیری، اعتماد به نفس و بهبود مهارت‌های کودک بسیار مهمه.
متشکرم از همراهیتون همیهنان محترم. در کنار شما ساعت 10:47 دقیقه رو داریم تجربه میکنیم و امیدوارم تا اینجای برنامه این هفته مورد توجهتون واقع شده باشه. شنونده محترممون، حالا در فرصت باقی مونده اگر بشه یکی دوتا پیامک رو بازم میخوام مطرح بکنم خدمت آقای دکتر صالحی و بعد هم بریم جنبندی موضوع از زبان ایشون. با شماره 0936315 آقای دکتر، یک خانم 38 ساله هستم و نوشتم موقعی که با حالت درازکش هستن انگشتان پای راستشون که با حالت کشش رو به داخل میبرن چند تا انگشتشون به همون حالت خشک باقی میمونه، یعنی ممکنه روماتیسم باشه. سابقه خانوادگی هم درباره آرتروز و روماتیسم دارن. مادرشون و خواهرشون دچار این عارضه هستن، راهنمایی خواستن.
خب اگر سابقه خانوادگی روماتیسم مفصلی دارن، ما توصیه میکنیم حتما یه دونه چک از نظر روماتیسم مفصلی بشن. وضعیت هیدراتاسیون یا آب، در واقع آب بدنشون هم برای ما مهمه تو اینجور موارد. آیا به اندازه کافی آب میدونشن؟ آیا مواد معدنی به اندازه کافی استفاده میکنن؟ آیا ویتامین دی به اندازه کافی استفاده میکنن؟ و آیا کوتاهی عضلات ندارن؟ اینها همه باید برای ما مشخص بشه، چون خیلی از موارد هستش فرد کوتاهی عضلات داره، میبینید این حالت براش ایجاد میشه، کوتاهی تاندونها این حالت رو ایجاد میکنه، چسبندگی هایی که تو ناحیه وجود دارن ممکنه این حالت رو ایجاد کنه. همونطور که گفتم هم کمبود ویتامین دی، کمبود کلسیم، کمبود منیزیم میتونه حرکات بدن ما رو یه مقدار دچار مشکلات کنه، اسپاسم‌های ما رو زیاد بکنه. بیماری های روماتولوژی، بیماری هایی که حالا پوست رو درگیر میکنن، مثلا بیماری اسکلرودرمی میتونه این ایجاد کنه، هرچند بیشتر در واقع توی دست‌ها این حالت ها ممکنه ایجاد بشه. من توصیه میکنم حتما با یک روماتولوژیست اول یه مشورتی داشته باشن و از نظر روماتولوژی بررسی کاملی بشن.
متشکرم. و پیامک پایانی برنامه این هفته نفس دوم به این ترتیبه. سرکار خانم مریم احمدی از کرمانشاه برای ما پیامک ارسال کردن، یه پیامک خوبه. آقای دکتر نوشتن آیا نوع ورزش، یعنی قدرتی باشه، هوازی باشه یا کاملا استقامتی، باید با زمان روزداری ما تطبیق داده بشه؟
بله، نیا کنید معمولا ما مثلا، شما این خیلی سال خوبی هست. بله. شما در نظر بگیرید که من روزه دارم و ساعت 12 ظهر میخوام 2 ساعت برم ورزش هوازی انجام بدم یا ورزش استقامتی انجام بدم. خب حجم بسیار زیادی از آب من ممکن از دست بره و من دچار کمابی بدن بشم و دچار اسپاسم شدید عضلانی و مشکلاتی از این قبیل. به خاطر همین ما حتما توصیه میکنیم زمانی ما ورزش رو انجام بدیم که یا نزدیک افطار باشه، همونطور که براتون گفتم، یا 2 ساعت بعد از افطار، 3 ساعت بعد از افطار باشه که من آب کافی رو داشته باشم. تو ماه مبارک رمضان بیشترین هدف ما بر روی حفظ عضلات هستش.
بله.
بر روی حفظ عضلات، از اون مهمتر بر روی چربی سوزی هستش، و حالا اگر امکانش هم بودش عضله جدید بسازیم. به خاطر همینم حالا من ممکن بیام بگم که آی دکتر من میخوام یه رو 20 دقیقه مثلا با وزنه سبک ورزش کنم، میتونم ساعت مثلا 12 توی مثلا منزلم که خنکم هستش ورزش کنم. آره، مرئی نداره، مشکلی نداره اگر مصدقه، ولی اگه بخواد این ورزش یک شدتی بیشتر بشه معمولا توصیه نمی کنیم.
متشکرم آقای دکتر. به لحظات پایانی برنامه این هفته داریم نزدیک میشیم، جمع‌بندی موضوع این هفته برنامه از زبان شما.
خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی خلاصه بکنیم، میگیم بهترین زمان ورزش همون که دو سه بارم ذکر کردم، 1 ساعت قبل از ماه، قبل از افطار، تا در واقع 2 یا 3 ساعت بعد از افطار خواهد بودش. یعنی ما یا 1 ساعت قبل از افطار ورزش کنیم، یا یه دونه افطار سبک داشته باشیم، خرما، آب و نوشیدنی و مواد قندی سبک، و یه 2 ساعت 3 ساعت بعدش ما شروع کنیم به ورزش کردن. بعد بعد از ورزش پروتئین کافی هم داشته باشیم، و از اینها مهمتر به زبان بدن خودمون گوش بدیم.
بله.
ببینیم آیا بدن ما آماده هست، تپش قلب نداریم، گیج سرگیجه نداریم، تاری دید نداریم، بدنمون نشاط لازم رو داره یا نه. اگر دیدیم بدنمون نشاط لازم رو داره، ورزشمون رو شروع کنیم. اگر دیدیم هنوز بدنمون نشاط لازم رو نداره و هنوز ریکاور نشده، صبر کنیم 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت، بدنمون که ریکاور شد ورزشمون رو انجام بدیم. در هر حال ما توصیه میکنیم در ماه مبارک رمضان ورزش رو ترک نکنن و طبق برنامه با یه سری تغییرات حتما ورزش خودشون رو انجام بدن.
بسیار عالی. تشکر میکنم از اینکه دعوت این هفته ما رو پذیرفتید آقای دکتر. براتون آرزوی صحت و سلامتی دارم.
خیلی ممنون. منم همینطور برای شما و شنوندگان.
روزتون خوش. خدا نگهدار. اما حرف آخر، از دنبال کردن اهداف ورزشیتون دست بر ندارید. با قدرت و انگیزه ادامه بدید، چون هر قدم کوچیک شما به یک موفقیت بزرگ تبدیل میشه. با آرزوی بهترین ها، مثل همیشه مراقب خودتون، خوبی هاتون و لبخند روی لب هاتون باشید. روزتون خوش. خداحافظ.
از روشن کردن وسایل پرمصرف نظیر اتو، سشوار، ظرفشویی و لباسشویی در ساعات اوج بار از 12 تا 18 خودداری نمایید.
درست مصرف کنیم.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
دستت اگر نگیرم غمی کشد ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن.